أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح نافداه، برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کرد. بحث ما این شبها در رابطه با احادیث و سخنان نورانی پیغمبر گرامی اسلام بود، پیغمبری که طبیبون دوارون به طبه، پزشک بیماری های روح و دلسوز و مهربان برای امت بود. یکی از فرمایشات پیغمبر رو من امشب از زبان سلمان خدمت شما عرض می کنم. سلمان می گوید: حبیبم رسول خدا به من چند تا سفارش کرد که من هیچ وقت اینها رو فراموش نمی کنم. این روایت بسیار زیبا در منابع مختلف آمده و در این حدیث نورانی پیغمبر گرامی اسلام چند تا سفارش به سلمان کرده که سلمان میگه من هیچگاه اینا رو فراموش نمی کنم. ببینید عزیزان، یک نشانه آدم کیس و زرنگ اینه که تو روایت داریم موعظه پذیر باشه، نصیحت پذیر باشه. اگر کسی نصیحتی رو گوش کرد، توجه کرد، این نشانه زرنگیه. حالا ولو یه حرف خوب و یک بچه‌ای حتی بزنه، حتی دشمن، از این بالاتر گاهی شیطان به انبیا حرفایی زده که اون حرف قشنگه و پیغمبر خدا نقل میکنه، امام صادق نقل میکنه، میگه شیطان اینطور گفت، حضرت موسی نقل میکنه، حضرت یحیی نقل میکنه. ولذا این مهم است که انسان تو زندگیش موعظه پذیر باشد. الموعظه تو ثقال النفوس، حدیث داریم موعظه نفس انسان رو سنباده میزنه، سیغلی میده. بزرگان ما، مراجع ما، شخصیت های ما میرفتن پا موعظه پا منبر میشستن گوش میکرده. خود پیغمبر اکرم، خود امیر المومنین گاهی به بعضی از شاگردانشون میفرمودن برای ما قرآن بخوان، ما رو موعظه کن. پیغمبر گاهی به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن. خب پیغمبر بالاتر از جبرئیل شخصیت. پس حالا اگر موعظه کننده شخصیت بالایی باشه مثل پیغمبر، عامل باشه، خودش دریافت کننده وحی باشه، بیشتر آدم باید اهمیت بده. این حدیث رو امشب من خدمت شما بخوانم. سلمان میفرماید رسول خدا به من چند تا سفارش کرد، اوصانی حبیبی، حبیبم پیغمبر خدا به من سفارش هایی کرد که من هیچ وقت اینا رو تو آخر عمرم فراموش نکردم. خب چیه این روایت؟ من برای شما بگم. میگرماید حبیبم رسول خدا به من سفارش کرد، اوصانی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. اولین سفارش پیغمبر به من سلمان این بود: سلمان، همیشه به پایین دست خودت نگاه کن، نه به بالا دستت، تو مسائل مالی و اقتصادی، تو مسائل عبادی و تقوا و درس و اینا نه. آدم باید به بالا دست نگاه کنه که رشد کنه. ولی اگر تو زندگیت یه سرمایه‌ای داری، مغازه‌ای، خانه‌ای، همیشه به اون نگاه کن که از تو کمتر داره، تا شاکر باشی، تا متواضع باشی، تا تکبر تو رو نگیره. به من سفارش کرده همیشه پس سلمان به پایین دست خودت نگاه کن، هیچگاه به بالا دست نگاه نکن. اینه که تو روایات داریم صبح که از خونه میای بیرون به اون که وضعش از تو بدتره نگاه کن که شاکر باشی. به قول اون بنده خدا گفت کفش نداشتم، قصه بی کفشی میخوردم، یکی دیدم پا نداشت، گفتم خب خدا رو شکر من پا دارم کفش ندارم. این که نه پا داره و نه کفش. اینی که گفتن شما برید عیادت مریض، برید سر بزنید به افرادی که براشون حوادثی پیش اومده، قبرستان زیاد برید، بیمارستان زیاد برید، دلیلش همینه. اگر انسان با پایین دست رفت و آمد کرد، همیشه شاکره، احساس کمبود نمی کنه. خانواده های ما اگر خونه های فقرا برن، خود ما تو محله های فقرا بریم، یکی از سفارش هایی که خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی میگر همین بود، فهمون تو منطقه فقرا زندگی کنید. خود این باعث میشه انسان روحیه تکبر پیدا نکنه، روحیه تواضع داشته باشه. ببینید آقا پیغمبر خدا، این حدیث خیلی جالبه، حالا حدیث تو حدیث میشه ولی تو پرانتز میگم، فرمود 5 تا کار من تا آخر عمرم اینا رو انجام میدم، افتخارم میکنم. پیغمبر میفرمود 1، سلام کردن به بچه ها. هیچگاه پیغمبر سلام کردن به بچه ها رو عیب نمیدونست. من مکرر شنیدم افراد ما میگن چرا بعضیا اینقدر متکبرن، جواب سلام آدمو نمیدن. حالا پیغمبر اون شخصیت والا میگه من سلام کردن به کودکان رو تا آخر عمرم ترک نمیکنم. چند تا کار فرمود تا آخر عمر ترک نمیکنم. یکی سلام به کودک. دوم فرمود دوشیدن گوسفند با دست خودم. خودش گوسفند میدوشید، میگفتن آقا بدوشیم شیرشو در اختیار، نه کار خودم. اینا تواضع پیغمبره. سوم میفرمود غذا خوردن با غلاما، با برده ها، با افراد ضعیف، میشه سر سفره با غلاما غذا بود. چهارم میفرمود سوار شدن بر الاغ، بر حمار. ببین آقا اون زمان مرکب مثل حالا که ماشینا با هم فرق میکنه چند جور بوده. مثلا اسب عالی ترین مرکب بوده، بعدش قاطر بوده، بعدش الاغ بوده، حمار بوده. حمار تقریبا مرکب ضعیفتر بوده، ارزونتر بوده. پیغمبر اینو سوار میشه. آخه همین پیغمبر براق هم سوار میشه. براق باش رفت معراج، هم براق سوار میشه معراج میره، هم سوار حمار میشه. فرمود من مرکبم اینه، سلام به کودکا میکنم، با فقرا با بچه‌ها میشینم، با بردگان غذا میخورم، اینا رو هیچ وقت ترک نمیکنم، با دست خودم شیر میدوشم. و پنجم نشستن رو زمین، فرمود رو زمین مینشینم. اینا نشان دهنده تواضع پیامبره. نشان دهنده هیچ وقت اجازه نمیداد جمعیت پشت سرش راه برن، مگر جنگ بود. جنگ دیگه خب حالا بعد فرمانده جلو باشه، و الا تو حرکت تو کوچه و خیابون میگه بیاد کنار دست، پشت سر من راه نرید. این رسول الله با این ویژگی‌هاش و با این اخلاق و با این خصوصیاتش، پیغمبر گرامی اسلام با همین تواضعش افراد رو جذب کرد، با همین نشست و برخاستش، با همین رفت و آمدهاش، با همین عادی برخورد کردنش. آقا امیرالمومنین علیه السلام هم اینطور بود. مهمان اومد خونش، حضرت امیر خلیفه مسلمان هست، مهمان اومد خونش، یه پدر و پسری آمدن. آقا وقتی قضاشون تموم شد، رسم بود تو عرب وقتی قضا تمام می شد یک مجمع آب می آوردن با یه ظرف و با یه حولهی، مهمان دستشو می شست. حالا الان بین ما این رسم نیست، باید بلند شه با دستشو خواهی دستشو بشود، ولی سابق رسم بود. می آوردن یک ظرفی رو، یک مثلا آفتابه ای رو، وسیله ای رو میگرفتن، طرف دستشو میشست. امیرالمومنین علیه السلام ظرف رو آوردن جلو مهمان، گرفتن فرمودن دستتو بشور. گفت ای آقا شما امام خلیفه. فرمود باش، تو اینجا مهمان منی، منم میزبانم. ببین آقا سرهنگ باشی، سرگرد باشی، استاد دانشگاه باشی، تو خانه شوهری برای این همسر، باید شبه کمکش کنی، فرش بشوری، باید کمکش کنی، اتاق تمیز کنی، هم بگو من تو اداره همه برام بالا میزنن بزنن، من وزیرم باش، اینجا شوهری، برای این بچه بابایی، حالا 500 تا کتاب نوشته باشه 400 تا همه کشورم احترامت کنن، ولی بابای این بچه بابا میخواد، وزیر که نمیخواد، رئیس که نمیخواد، سرهنگ که نمیخواد، با این بچه باید پارک بری، با این بچه کتابخونه بری، برای این بچه چیز تهیه کنی. انسان اینطوره، تو خانه پیغمبر گاهی دستش میذاری زمین، چهار دست و پا میشد، حسن و حسین رو سوار میکرد و دوشش دور اتاق میچرخوند. ای بابا پیغمبر باش. اینجا با بچه با اخلاق خودش برخورد میکنه. گاهی نسبت به همسرانش همینطور مهربان بود. مهمان اومد خونت، میزبانی ولو رئیس کشور باشی، تحویلش بگیر، آقا ظرف آب آوردن فرمان دستتو بشور. ببینید این تواضع و این در واقع ویژگی که در اهل بیت عصمت و طهارت موج میزد. امام رضا تو خانش یه جایی سفره افتاده بود، دو تا سفره بود، یه سفره تو اتاق، یه سفره بیرون، مردم عادی نشسته بود. امام نشست بین مردم عادی سر همون سفره، یه کسی اومد بغل گوش آقا گفت آقا بلند شید، تو اتاق سفره انداختن برای مسئولین، برای جداگانه انداختن. فرمود ساکت باش، مگه اینا فرق میکنن؟ ما همه پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، جد دینمون یکیه، شخصیتمون یکیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا نکاتی است که ما باید تو زندگی روش توجه کنیم. عزیزان، برادران، خواهران، پیغمبر با پولش مردم رو جذب نکرد. پیغمبر پولی که به مردم بده نداشت. گاهی دو شب تو شعب ابی طالب گرسنه میخوابید خودش. پیغمبر با زور جذب نکرد، برای اینکه زوری نبود در زمان پیغمبر. تو جنگ بدر 313 نفر با 1000 نفر جنگیدن. سلاح نداشتن، ثروت نداشتن. پیغمبر اونی که بیشتر مردم رو جذب کرد، حتی مباحث استدلالی هم نبود، بگیم مثلا دلیلی آورد برای خداشناسی و اینا بودا، اما بیش از اونی که مردم با دلیل پیغمبر، با شمشیر پیغمبر، با پول پیغمبر جذب بشن، با اخلاقش جذب شدن. اخلاق پیغمبر. آقای جالب این قصه به نام اسعد ابن زراره با رفیقش به نام زکوان، اینا تو مدینه زندگی میکنن. عزیزان میدونید مدینه دو تا قبیله بزرگ داشت، یکی اوس، یکی خزرج. اینا دائم با هم در جنگ بودن، جنگای طولانی فرسایشی، اینقدر از هم دیگه کشته بودن که حساب نداره. جنگ طولانی، جنگ فرسایشی. اوسیا یه قدری ضعیف شدن. دو نفر از قبیله اوس به نام اسعد و زکوان رفتن مکه، از مشرکای مکه کمک بگیرن، میگن بابا ما رو کمک کنید، ما تو مدینه حریف خزرج نمیشید، به ما سلاح بدید، نیرو بدید، با هم پیمان ببندید. اینا میگن ما رفتیم مکه، رفتیم خانه یکی از سران مکه به نام عتبه، نشستیم و گفت برای چی آمدید؟ گفتیم والا تو مدینه ما اومدیم با شما از مدینه پیمان ببندیم، ما رو کمک کنید علیه خزرج پیروز بشیم. عتبه گفت آقا ما نمیتونیم، چون ما خودمون اخیراً با یه مشکل جدیدی مواجه شدیم، گرفتاری. مشکل جدیدم این است، یه کسی در بین ما پیدا شده میگه من پیغمبرم و حسابی وضع مکه رو به هم ریخته. پدر و پسر هم جدا شدن، پسر مسلمون، پدر کافر. زن و شوهر همینطور، زن مسلمون، شوهر کافر. داداش مسلمون، داداش کافر. همه وضع مردم به هم ریخته. ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، خیالتون راحت باشه، ما خودمون گرفتار یه همچین شخصی شدیم. گفت چه کردید تا حالا باش؟ گفت همه کار، یارانشو شکنجه کردیم، شایعه علیهش کردیم، الانم تو شعب ابی طالب، شعب یه دره بود، تبعیدش کردیم، ولی بازم حرفشو میزنه. خوب دقت کنید چی میگم. این دو نفر به نام اسعد و زکوان که اومده بودن از مردم مکه کمک بگیرن، پشیمون شدن، میگن نه بابا اینا خودشون گرفتار. گفت نداره، ما میریم اعمال حجمون و طوافمون انجام بدیم. میدونید اعمال حج قبل از اسلام هم بوده، اعمال حج مخصوص اسلام نیست، اسلام اومد یه خود سر و سامان بشه داد. گفتن آقا ما محرمیم، میریم اعمال حجمون انجام میدیم. گفت آقا حواستون جمع باشه، این آقایی که میگم ما بهش مبتلا شدیم، میگه من پیغمبرم، هر رو میاد تو حجر اسماعیل تو مکه وای میسته صحبت میکنه، حرفاشو گوش ندید، یه وقت شما گرفتارش نشید، ما گرفتار شدیم بسه. چه کنیم؟ دوتا پنبه تو گوشتون بذاریم. آقا اسعد میگه تو پنبه محکم گرد کردم گذاشتم تو گوشامو، رفتم تو طواف. دور اول که چرخیدم دیدم این آقا داره صحبت میکنه، ولی من که نمیشنیدم چی میگه. دور دوم دیدم داره صحبت میکنه، همینطور که طواف میکردم این آقام برای خودش یعنی پیغمبر اکرم صحبت میکرد، منم نمیشنیدم. میگه یه وقت به خودم گفتم این چه حرفیه، پنبه را گوشم بیارم بیرون ببینم چی میگه. اینکه نشد آقا شما جلوی علمو بگیری. ما گاهی به این دوستانمون تو عربستان، با این عزیزانی که گاهی باشون صحبت میکنن، مسجد حرام، طلاب عربستان، دانشجوهاشون، میگیم بابا شما این کتابای شیعه رو به علماتون بگید تو این کتابفروشیاتون بیارن بخونید. ما هرچی توی عربستان گشتیم 4 تا کتاب شیعه پیدا نکردیم. شما بیاید قم، بیاید تهران، بیاید خیابون انقلاب، تمام کتابای اهل سنت تو گیشه کتابفروشی ما. شما الان فردا صبح برید خیابون ارم پاساژ قدس، بگو صحیح بخاری میخوام بهت میدم، بگو صحیح مسلم میخوام بهت میگم، بگو کتاب ابن تیمیه میخوام، بگو کتاب محمد ابن عبدالوهاب، همش هست. راه علمو نباید بس بذارن طرف مطالعه کنه. گفت چه کاری هم بده گوشم که آقا پنبه رو آورد بیرون رفت جلو. اتفاقا پیغمبر داشت آیه 151 سوره انعامو میخوند. اونایی که دیشب بودید گفتم این آیه 10 تا مطلب زیبا توشه. این آیه میگه مردم مشرک نشید، به پدر و مادرتون احترام کنید، زنا انجام ندید، یتیم آزار ندید، مردم اولادتون رو نکشید. از اون ترسون بچه هاشون رو به خاطر خرج نداشتن میکشتن. بچه هاتون رو نکشید، نزدیک فحشا نرید، مشرک نشید، به هم مهربان باشید. اسعد میگه منم اینطور میخکوب شدم. اینا که خیلی حرفای قشنگیه. اینا به ما گفتن اینا روابط رو به هم میخته، این حرف خیلی قشنگه. آقا اومد خدمت پیغمبر گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. با یه برخورد مسلمون شد. بعدم گفت به ابی انت و امی یا رسول الله، پدرم به قربان، مادرم به قربان، هستین به قربان. خیلی حرفای قشنگی میزن. یا رسول الله مشکل ما رو شما میتونی حل کنی، دعوای ما رو با خضرت شما میتونی حل کنی. پیغمبرم یه نماینده به نام مصعب ابن عمیر باشون فرستاد مدینه. مصعب اومد تو مدینه براشون نماز جماعت و یه مقداری تبلیغ و قرآن و اینا، تا کم کم همین ملاقات باعث شد پیغمبر از مکه هجرت کنه به مدینه و مدینه همه مسلمون بشن و پیغمبر مرکز حکومتش شد مدینه. بعدم حمله کرد مکه فتح شد. چرا مدینه مسلمون شد؟ با همین یه برخورد. یعنی جرقه مسلمون شدن مردم مدینه از برخورد این آقای اسعد تو هجر اسماعیل با پیغمبر زده شد. پیغمبر اینطور جذب کرد مردم با اخلاقش، با تواضعش. من برگردم سر حدیث. سلمان میگه حبیبم رسول خدا به من چند تا سفارش کرد، من هیچ وقت اینا رو فراموش نمیکنم. یک سفارش کرد سلمان، همیشه به پایین دستت نگاه کن، به بالا دست نگاه نکن تا تواضع داشته باشی. دوم، من چون دیگه فردا شب خدمت شما نیستم، بذارید حدیث رو امشب جمع کنم. دومین عامل و دومین سفارش، سلمان میگه پیغمبر به من سفارش کرد ان احب الفقراء، اوصانی ان احب الفقراء و ادنو و منهم. سلمان با فقرا رفیق باش، فقرا رو دوست داشته باش، با اینا ارتباط داشته باش. این سفارش دوم، ان احب الفقراء. سفارش سوم، ان اقول الحق و ان کان مرا. سلمان من رسول الله بهت سفارش میکنم همیشه تو زندگیت حق بگو ولو تلخه. گاهی حق گویی برای آدم گرون تموم میشه، گاهی حق گویی برای انسان زحمت میشه، اما حق بگو، وگرچه این حق به ظاهر برای تو تلخ باشه، سنگین باشه. خیلی افراد داشتیم و در طول تاریخ نان به نرخ روزخور بودن، شب تو لشکر امام حسن بودن، صبح به معاویه پیوستن، اینجا با امام حسین بودن، اونجا به یزید پیوستن. اما اینی که انسان در شرایط حساس حق بگیر، ببین آقا وقتی کربلا واقع شد، بعد از قضیه کربلا ابن زیاد اومد کوفه، رفت منبر، شروع کرد علیه امام حسین صحبت کرد، علیه امیرالمومنین. همه مردم هم میدونستن بی خود میگه، ولی گوش میکردن، میترسید. عبدالله ابن عفیف جانبازه، یه چشمشو تو صفین از دست داده، یه چشم رو تو جمن، بلند شد گفت ابن زیاد تو خودت دروغگویی، بابات دروغگویی، چرا به حسین جسارت میکنی؟ چرا به امیرالمومنین توهین میکنی؟ چش نداره، جایی رو نمیبینه، اما حق و گفت. خب دستگیرش کردن، اعدامش کردن، سنگین براش تمام شد، ولی حق رو گفت. متوکل از ابن سکید، ابن سکید معلم بچه های متوکل بود. پرسید بچه ها منو بیشتر دوست داری؟ بچه های من بهترن یا حسن و حسین؟ امام حسن و امام حسین. ابن سکید شیعه، یه مرتبه رگش به جوش اومد، متوکل عباسی داره بچه هاشو میذاره بغل امام حسن و امام حسین، میگه بچه های من بهترن یا حسن و حسین؟ گفت متوکل قنبر غلام علی بر تو و بچه ها تو خاندان ترجیح داره، تو خود تو گذاشتی بچه ها تو کنار حسن و حسین؟ امام حسن و امام حسین بهترن یا بچه های من؟ اصلا جا خورد متوکل. آقای معلم رو آوردن، دستور داد زبانش رو از حلقش بیرون کشیدن و به شهادت رسید. بله حقگویی هزینه داره. میثم تمار رو حق میگفت، به درخت بستن، چجور شکنجه کردن، به شهادت رسوندن. حقگویی هزینه داره. زهرای مرضیه حق گفت، به شهادت رسید. بعد از رحلت پیغمبر حضرت زهرا هیچ کس ننوشته بیش از 6 ماه زنده بود. شهادت زهرا رو بعضیا 75 روز بعد از پدر گفتن، بعضیا 90 خورده ای، بعضیا 6 ماه حد اکثر. نه بیمار بوده، نه مشکلی تو زندگیش بوده، چرا به شهادت رسید؟ برای دفاعش از حق. شب میرفت در خانه مهاجر و انصار، بهش قول میدادن فردا بیایم دفاع کنیم، نمیومدن. این مهم است، دفاع از حق. امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکرد، حدیث قدیر رو مطرح کرد، فرمود کی یادشه تو مسجد چند نفر بودن؟ آقا ما، این همه جمعیت نشستن دروغ میگفتن، یادشون بود خیلی. حضرت یه وقت نگاه کردید انس ابن مالک اونجا نشسته. انس ابن مالک 10 سال با پیغمبر بوده، همه جا با پیغمبر بوده، خیلی از رفتارها پیغمبر رو دیده، تو قدیر بوده، تو منزلت بوده، تو جاهای متعددی بوده، احادیث پیغمبر درباره حضرت علی شنیده بود. حضرت بهش فرمود انس ابن مالک تو چرا هیچی نمیگی؟ بگو حقو، دفاع کن. گفت آقا پیر شدم یادم رفته، دروغ میگفت. حضرت فرمود اگر فراموش کردی که اب نداره، خدا فراموشی آدم، نمازشم فراموش کنه خدا میبخشه، اما اگه دروغ میگی امیدوارم خدا به یه درد عظیمی مبتلات کنه. آقا همین نفرین حضرت باعث شد برس بگیره، پوستش برس گرفت، بیماری گرفت، پیسی گرفت. گاهی بهش میگفتن چرا اینطور شدی؟ میگفت یه جایی باید از حق دفاع میکردم و دفاع نکردم. این است. ما خیلی ها داشتیم تو تاریخ، حالا من نمیخوام نام ببرم، حق رو شنیدن، حق رو میدانستن. خود ابو جهل یه روز تو کوچه های مدینه داشت میرفت پیغمبر رو بغل کرد، بی اختیارا. میدونید آخه آدم های خوب و آدم ها بد هم دوستشون دارن، یکی خیلی خوبه حتی اونم که باش دشمنه. فرعون موسی رو دوست داشت، اصلا از همون بچگی دوستش داشت. آدم خوب رو خدا حتی محبت رو دل دشمنم قرار میده. یه مرتبه پیغمبر در آغوش گرفت، گفتن چه کردی؟ گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه، من میدونم حق با اینه. برادران عزیز، خواهران گرامی، قرآن میگه یهودیا پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل بچه خودشون پیغمبر رو میشناختن، ولی بهش ایمان نیوردن. ابو جهل ایمان نیورد. شما سوره مدثر رو نگاه کنید، سوره مدثر داستان ولید اونجا اومده، ولید خودش از پیغمبر تعریف کرد، خودش از قرآن تعریف کرد، بعدم منکر شد. یهودیا علماشون هی به مردم میگفتن صبر کنید، ایشالله یه پیغمبری میاد ظلم رو از بین میبره، چنین میشه، چنان میشه، بت‌پرستی خودشون میگفتن. حالا بلا تشبیه مثل ما که هی داریم وعد امام زمان میدیم، ایشالله امام زمان میاد چنین میشه. اتفاقا حدیث داریم وقتی امام زمان میاد بعضی از این افرادی که مردم رو دعوت به امام زمان میکردن باش مخالفت میکنن، بعضی از کسانی که به مردم توصیه میکردن امام زمان رو باش مخالفت. حدیث داریم، روایت داریم، بعضی از کسایی که دور امام زمان رو میگیرن عبدت و شمس و اوسان، بت‌پرستا و کافرا و کمونیستان، وقتی آقا میاد مسلمون میشن. مسیحی ها اغلبشون با اومدن امام زمان مسلمون میشن، چون حضرت عیسی رو میبینن، عاشق عیسی، میبینن عیسی با پیغمبر ما آمد، با امام زمان آمده و عیسی پشت سر امام زمانه و اقتدا به امام زمان میکنه. لذا قاطبه مسیحیت که امروز میدونید دین غالب دنیا دین مسیحیته، اول دین تو دنیا مسیحیته، بعد اسلامه. مسیحیت دین بیشتر مردم دنیاست، بیش از 2 میلیارد شده. همه این مسیحا در روایت دارد بیشتر اینا مسلمان میشن، اما بعضی از مسلمان ها امام زمان رو منکر میشن. یهودی ها هی وعده میدادن، میگفتن این پیغمبر میاد، وقتی آمد گفتن نه این اون نیست، منکرش شدن. کیا؟ عبدالله ابن ابی ها، شخصیت های بالا و بالایی که مطرح بودن تو جامعه دست به انکار، دست به نفاق زدن. عزیزان سلمان میگه پیغمبر خدا سومین سفارشی که به من کرد این بود، ان اقول الحق، سلمان حق بگو ولو تلخ باشه. جوانای عزیز حق گویی هزینه میبره. شیخ فضل‌الله نوری که قبرش تو همین حرم حضرت معصومه قم، وقتی میرید اون یکی از حجره ها، این پیرمرد رو بهش تهمت زدن که با اسلام مخالفه، با دین مخالفه، حکم اعدامش رو صادر کرد، مرجع تقلید، عالم بزرگ. بعضی آمدن خونش گفتن آقای شیخ فضل‌الله پرچم انگلستان رو بزن بالا خونه، تو بغچه پیچیدن براش آوردن، گفتن این پرچم بزن بالا خونه، دولت انگلستان بریتانیا به امان میده، اعدامت نکنه. گفت 70 سال ریشم سفید شده زیر بیرق کفر نرفتم، حالا برم زیر پرچم انگلستان وایسم؟ ابدا، بذار اعدامم کنن، حرفمو میزنم. بردنش با چوب دار، بردنش بالا، قرآن رو دست گرفت، قرآن کوچیکی داشت، آورد بیرون، گفت به این قرآن قسم، من به این قرآن معتقدم، به خدا معتقدم، به پیغمبر معتقدم، به من تهمت زدن. اونایی که اون پایین بودن گفتن این قوطی سیگار دست گرفته، قرآن نیست. اصلا قرآن رو قبول، ببین با جهل مردم چطور بازی میکنن. و این شهید بزرگوار رو اعدام کردن، وقتی گذاشتن از زمین اون چنان تبلیغ کرده بودن که مردم ریختن دور جنازه، یکی لگد میزد، یکی سنگ میزد، جنازه شده لگد مال کرده. کی؟ یه مرجع، یه عالم. و جنازه رو هم نمیخواستن بذارن بیارن، با یه زرنگی بعضی از مریدها 2 جنازه درست کردن، یکی صورت جنازه فرستادن جای دیگه، اون جنازه رو خلاصه منتقل کردن به قم و اینجا به خاک سپرده شد. چی میگو شیخ فضل؟ بالای چوبه دار گفت این مشروطه ای که مظفرالدین شاه درست کرده، این مشروطه مشروعه نیست، این شرعی نیست، من به این حکومت معترضم. اعدامش کرده. بله حق گویا و هزینه داره. امام 15 خرداد تو همین قم بلند شد علیه شاه صحبت کرد، علیه کاپیتالیسم صحبت کرد، تبعیدش کردن، زندانش کردن ترکی. رفت ترکیه گفتن آقا با لباس نمیتونی بیای بیرون، اینجا لباس ممنوع، با پالتو باید بیای. امام مرجع تقلید، شخصیت مدرس حوزه، با لباس پالتو میامد تو خیابونای ترکیه. از ترکیه تبعید کردن به نجف اشرف، رفت نجف درس حکومت اسلامی شروع کرد. عجب، کس تو حوزه درس حکومت نمیگفت اون موقع؟ بعضی از قدیمی ها، بعضی از این متحجرا گفتن این درس رو نباید شرکت کرد، کتابای ایشونو بعضی آتیش میزدن، بعضی به چاه میریختن. خب با این روحیه ایستاد، مقاومت کرد تا نتیجه گرفت. بله حقگویی تبعید داره، زندان داره، سربالای دار رفتن داره، میثم و ابن سکی دادن داره، سلمان میگه پیغمبر به من سفارش کرد، سومین سفارشش این بود حق رو بگو. عزیزان تو برخورداتون، تو خانوادتون، بین دوستاتون حق گو باشید. خدعه نکنیم، مکر نکنیم، حق رو بگیم ولو حق هزینه ببرد. و ان اقول الحق و ان کان مر. خب من حدیث رو جمع کنم، خیلی خستتون نکنم. سفارش چهارم پیغمبر خدا حضرت محمد، سلمان میگه این بود و ان اصل رحمی و ان کانت مدبره. سلمان من پیغمبر سفارش چهارم هم به تو اینه، با فامیلت رابطه داشته باش ولو اونا با تو قطع رحم کنن. جوونا، برادرها، خواهرها، حدیث داریم سه گروه وارد بهشت نمیشه. سلاستون لا یدخلن الجنه، مدمن و خمرن، یکی شرابخوار، البته به شرط اینکه، یعنی با فرض اینکه توبه نکرده باشه و با حالت عدم توبه از دنیا بره. سه گروه بهشت نمیبینن، یکی شرابخوار، مدمن و سهرن، جادوگر، کسی که با جادو و جنبل و این چیزا میخواد سر مردم رو گرم کنه. و سوم قاطع الرحم، قاطع الرحم، کسی که با فامیل قطع رابطه کنه. خیلی بده. ولذا امام سجاد به پسرش امام باقر فرمود پسرم با پنج گروه رفیق نشو. خیلی حدیث قشنگ رو همش نمیخوام بخونم، با دروغگو، با بخیل، یکی از اون گروه هایی که فرمود باشون رفیق نشو، فرمود آدمی که با فامیلش قطع رابطه میکنه. بله یه وقت مسئله عقیدتیه، یه فامیلی مثلا اهل ماهواره است، اهل فساد، اهل انحراف، آدم نباید رفت آمد کنه. ولی من میشناسم افرادی که هر دو مذهبی هم، داداشن، با جناقن، پسرمو هن، آشنای همن، هر دو من با منبر من گاهی میان، هر دو مسجد میان، نوازم یه سال با هم قهرن، شیش ماست با هم قهر. روایات ما دارد اگر دو مسلمان بیش از سه روز قهرشون طول بکشه، کانو خرج من الاسلام، هر دو از مسلمانی خارج میشن. ولذا سلمان میگه سفارش چهارم پیغمبر به من این بود، سلمان مواظب باش با فامیل ارتباط قطع نشه. پنجم، سلمان سعی کن به مردم رو نندازی. ولا اسأل اوصانی ان لا اسأل الناس شیئا. سعی کن کمتر به مردم رو بندازی. در روایت داریم اینا که خیلی رو میندازن به مردم، این دست میشه پل اسارت، خود این باعث میشه انسان عزتش از بین بره. طلب الهوائج الی الناس استسلاب للعز، عزت انسان، کرامت انسان از بین میره. و متاسفانه این رویه تو بعضیا هست، هر چی میخوان در خونه همسایه، هر چی میخوان در خونه فامیل. فرمود به مردم رو ننداز تا عزتت محفوظ بمان. این پنج تا سفارش، یه بار دیگه از اول مرور کنیم. سلمان میگه رسول خدای من سفارش کرد، یک به پایین دستت نگاه کن، دو فقرا رو دوست داشته باش، سوم سلمان تو زندگیت مواظب باش قطع رحم نداشته باشی، ارتباط با فامیل داشته باشی. این سفارش های رسول گرامی اسلام از سلمان فارسی میگه پیغمبر خدای من سفارش کرد. سلمان به مردم رو نینداز تا میتوانی. سلمان حق بگو ولو تلخ باشه. این پنج تا سفارش. مورد آخر میگه رسول خدا به من سفارش کرد سلمان زیاد بگو لا حول ولا قوة الا بالله. این ذکر امام حسین هم بوده روز عاشورا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در یه روایت دیدم امام باقرم آمدن این وقتی تشییع جنازه به صاحبان میت گفتن زیاد بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنای این ذکر اینه، یعنی هیچ حول و هیچ قوه‌ای نمیتونه انسانو کمک کنه جز خدا، هیچ نیرویی نمیتونه انسانو به عبادت وابداره، هیچ قدرتی نمیتونه جلو گناه رو در انسان بگیره مگر خدا به انسان توفیق بده. یوسف با اون عظمتش میگفت ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. خدایا به همه ما توفیق عمل به این نسخه های نورانی پیغمبر و ائمه اطهار رو عنایت بفرما. خدایا قلوب ما رو، زندگی ما رو، خانواده های ما رو، جامعه ما رو به نور قرآن و اهل بیت منور بگردان. دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبتی به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امروز اجازه بدید دو سه جمله از قاسم ابن الحسن ذکر مصیبت کن، نوجوان ابا عبدالله علیه السلام، نوجوان امام حسن علیه السلام، اون شخصیتی که خیلی به عموش امام حسین علاقه داشت، اون شخصیتی که از 3 سالگی وقتی پدرش رو از دست داشت دست داد پیش امام حسین بزرگ شده. روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله علیه السلام. جوونا، نوجوونا، این روزه رو امروز میخوانم به امید این که انشاءالله خداوند هممون رو، مخصوصا جوانهامون رو، بچه‌هامون رو از خطرات محفوظ بداره انشاءالله. امشب میخوان به ذیل عنایت قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن مجتبی علیه السلام متوسل بشیم. آمد عمو جان اجازه میدی برم میدان؟ چی بگه ابو عبدالله؟ قاسم رو تو آغوش گرفت. در روایت دارد انقدر این عمو و برادرزاده تو بغل عم گریه کردن حتی قشی علیه ما، تا هر دو رو زمین افتادن قش کرد. لم یزل یقبل رجلیه و یدیه، هی دست عمو رو میبوسه، هی پای عمو رو میبوسه. عمو جان اجازه بده من میدان برم، جان زهرا کربلایی کن مرا، در زه قرآن فدایی کن مرا. عمو جان حق علی بت‌شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. به هر شکلی بود از ابا عبدالله اجازه گرفت، به طرف میدان آمد. تعجب کردن جاب دشمن، چون علی اکبر تازه شهید شده بود، ایشون بعد از علی اکبر میدان. این جوان کیه؟ این نوجوان کیه؟ تا خودشو معرفی کرد فهمیدن فرزند امام مجتبی. ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمد. گفت هر کس منو نمیشناسه، من بابام امام حسن، من فرزند امام مجتبایم، همون امامی که بدنش تیرباران شد، همون امامی که بعضی از شما به بدنش جسارت کردید. ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمد. حمید ابن مسلم میگه من تماشا میکردم صحنه رو، وقتی قاسم رو زمین افتاد دیدم ابا عبدالله اومد بالا سرش، دشمنا رو رد کرد، یکی یکی مبارزه کرد. وقتی قبار جنگ نشست دیدم اذن الحسین قائم علی رأسه، ابا عبدالله بالا سر قاسم ایستاده. عزیز برادر، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختن. مادر علی اکبر کربلا معلوم نیست بوده باشه، ولی مادر قاسم کربلا بوده، لذا خیلی برای ابا عبدالله سخت بود این بدن رو ببره پیش مادر. کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت. خم شد اونجا صورت رو صورت علی گذاشت، اما میدونی با قاسم چه کرد؟ خم شد سینه قاسم رو به سینه خود چسبان. وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم به سینه خود گذاشت. عزب الله علا امک، عمو به خدا سختمه، صدام بزنی اما نتونم تو رو پاسخ بدم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون. خدایا به عظمت نوجوان امام حسن قسمت میدم جوان آب و نوجوان آی ما، اولاد ما، نسل ما از خطرات محفوظ بدار. خدایا به نوجوان امام مجتبی قسمت میدم قلبهای ما رو به هم مهربان بگردان، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، خدایا به مقربان درگاهت گذشتگان اموات از این جمع امام عزیز روحشون رو از این جلسه شاد بگردان، خدایا فقر و فساد و بیکاری رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، موجبات ازدواج و عاقبت به خیری جوانهامون رو فراهم بنما، این کشور و نظام و تمامیت ارضی آن، استقلال و آزادی آن، رهبری عظیم و شأن آن، سلامت عزت عنایت بفرما، به نبی و آله صلوات الله.